خب به نام خدا، ما داریم در رابطه با تدوین محتوای دوره انرژی های زنان و مردان صحبت میکنیم که بتونیم به یک کیفیت تازهی دست پیدا بکنیم و ببینیم که چه مسیر رو میشه بهش طی کرد. این سمینار دو روزه برگزار میشه. خب یه روزش طبیعتاً حالا یه فکر رو که به انرژی زنان بپردازیم، یک روز رو به انرژی مردان. خب یه اندیشه دیگه من اینه که شب مثلا یکی در میون بحث بکنیم. خب ببین، اصل اولش اینه که قطعا این بخواد کلی بس بشه خیلی حجم داره. ما باید در واقع بتونیم یه معیارهایی بدیم برای ارزیابی و یه دلیلی بدیم برای یادگیری و یه ابزاری بدیم برای استفاده که بتونه برای فرد ارزش یادگیریش در واقع جا بیفته که توی سمینار دیگه روز است. خب یه تستی فرد داره که 150 تا سوال فکر می‌کنم میزنه و اینو با خودش میاره و اونجا ما تحلیل می‌کنیم و حالا کاراشو انجام بدیم. تو بافت اولیه من نظرم بود که مثلا ما بیایم از خود توارشناسیش بگیم، اول بریم مقدمه برای درک اسطوره و چرا اسطوره یاد میگیریم بگیم و بعد بگیم که اسطوره کلید ورود به ناخودآگاهه و خب حالا این اسطوره یک قدرت باستانی داره که بیش از 3000 سال تاریخ مکتوب داره، بنابراین میتونه جای قابل اتکا باشه و خب خیلی جا ارزش درمانی داشته، ارزش های کارکردی داشته، ارزش های داستانی حتی داشته، ارزش فیلمسازی داشته توی مختلف و یکی از ارزشی که ما روش بحث میکنیم شخصیت شناسی و جایگاه شناسی شخصی در سطح زندگی و به دست آوردن یک ابزاری برای تحلیل خود و رابطه ها و اتفاقات و کسب و کارها و معیار متنوع است. حالا چیزی که ما باش روبرو هستیم اینه که میخوایم در واقع انرژی های زنان و مردان رو ببینیم چی مطرح بکنیم. چرا مثلا ما نیاز داریم که انرژی زن و مردان یاد بگیریم؟ تا حالا عموما این نوع یادگیری یا این نوع مبحث جذابیتش به یک سری اسامی بوده و کارکرده خیلی جالبی که آدم ها خوب به لغت جدید آشنا میشدن و یک سری کارکرده جدید و یک درک جدید از روان آشنا میشدن و خیلی سوی به سمت فرافکنی میبردن تا یادگیری شخصی. اما در واقع ما میگیم این بزرگترین ابزار برای شناخت خوده. خب حالا ما میخوایم چی کار کنیم باشه؟ یعنی میخوایم چی رو بگیم که در این دو روز بتونه کار کرده خوب و مؤثری داشته باشه؟ ما جمعیتمون هم کم گرفتیم، گفتیم که در واقع این سمینار یه خودم حالت گفتگوی بیشتری پیدا بکنه. حالا بگو به چه سوالی ما در این دو روز باید بیشتر جواب بدیم؟ ما باید بیشتر درس بدیم؟ ما باید چی کار کنیم؟ ما تحلیل آدم ها رو مثلا بگیم؟ چی باید مثلا بحث بکنیم که
قطعا یه بخشش که یه توصیفی راجع به این که قسمت‌های تاریک و روشن هر کدوم از این اسطوره ها چه نقشی میتونن در زندگی ما داشته باشن.
تاریک رو چی میگیم؟ حالا باشه اول کلیت چی بگیم؟ تاریک رو روشن بگیم بعد چی؟
تاریک رو روشن بگیم بعد بگیم که زمانی که اون بچه تاریک مستولین میشه چه آسیب‌هایی رو به زندگی ما وارد میکنه و ما اینا چجوری تو زندگی رو میتونیم تشخیص بدیم. یک سر اینها هست. حالا تو اون دسته‌بندی که گفتی من خودم هم داشتم به همین موضوع فکر می‌کردم که یه هویی خیلی مثلا یک روز زنان یک روز مردان نباشه، بیایم توی همون طبقه بندی که میگیم حوزه سر هست، حوزه عواطف هست و حوزه معنا و جهان زیرین هست، به این بپردازیم که بگیم که کهن‌الگوهای زنانه و مردانه به دلیل اینکه حالا همه اینها رو ما قائل بر این هست که هر 15 تا در هر فردی چه زن و چه مرد باشه وجود داره و همه باید این رو بشناسن، اینها رو تقسیم بندی کنیم که هم یک تنوعی رو ایجاد میکنه در محتوا، خیلی روی جنسیت برده نمیشه، یعنی خودمون این جنسیت رو بهش نمیدیم چون در اصل واقعا جنسیتی شاید اینقدر نیست، همین که میگم تنوع زیاد میشه و بحث یه مقدار شادتر هم میشه، یعنی محتوا یک مقداری شاید جذاب‌تر میشه واقعا. ولی اینکه حالا به چه سوالاتی واقعا باید جواب داد، سوالات فکر می‌کنم
یه سوالی هست که ببین مثلا میگه تاریک و روشن. حالا یکی از موضوعات اینه که چجوری تاریک میشه چجوری روشن میشه، اون چیزی که در دسترس قرار میگه یا مورد استفاده قرار میگیره. خب این برمیگرده به اینی که حالا مثلا ما با اون انرژی مثلا با زخمی روبرو میشیم، مثلا ما از انرژی زئوس وقتی صحبت میکنیم با اون قدرت، تجربه ما از قدرت در واقع نگرش به اون انرژی میسازه.
درسته
که آقا ما مثلا یا اون نسبت به اون انرژی خام میشیم کلا درک نداریم، یا نسبت به اون انرژی مثلا تاریک میشیم، زخمی شدیم، فراری هستیم، یا شاید یه حالت مثلا خوبی داریم و خیلی خوب در دسترس ازش استفاده میکنیم.
دقیقا، یعنی همون اون تاریک باز برمیگرده به اینکه دو حالت پیدا میکنه دیگه، یعنی یا میریم ما اینقدر همین حالت اینه که یا سرکوب میشه ما کلا اون رو خاموش میکنیم و دیگه استفاده نمیکنیم و انگار که مثل یه زمانی هست که
شما به سایه رانده میشه دیگه،
آره سایه رانده میشه و یا انقدر اغراق میکنیم که دیگه کلا بقیه انرژی ها رو دیگه ازش استفاده نمیکنیم. مثل یه اتاقی میشه که شما 10 تا لامپ توش دارید و میتونه یک روشنایی خیلی خوبی رو به شما بده و شما همش احساس میکنید که باید یه دونه با همون یه دونه لامپ روشنایی 10 لامپ رو داشته باشید، در حالی که داره این اشتباه صورت میگیره که بقیه لامپ ها رو ما روشن نمیکنیم، بقیه کلید ها رو روش نگاه یه برچسب میزنیم و میگیم که دیگه نباید ازش استفاده کنیم. به جنبندی میرسیم و چیزی که حالا همون اتفاقی که میفته بیشتر برمیگرده به زمان کودکی ما، وای که من چیزی که حالا خیلی در اطرافیان میبینم، در حالا دوستان میبینم، در هر کسی اطرافیان خیلی دارم دقت میکنم، اینه که واقعا افراد اون چیزی که در همون 6 سال اول 8 سال اولشون اتفاق 7 سال اول 8 سال اول زندگیشون اتفاق افتاده با همون جنبندی میان و دنیا رو دوباره در مثلا 40 سالشون هست از دریچه دید 6 سالگی به دنیا نگاه میکنن.
ببین الان ببینم مفهوم صحبت میکنیم میشه دریچه. خب حالا انرژی ها در واقع میان میگن دریچه میشن دیگه، یعنی مثلا شما میاد از دریچه زئوس نگاه میکنید. حالا من اصلا چند روزه فکر میکردم که این دریچه مفهومش چیه. دیدم دریچه مفهومش معیاره، یعنی من فکر میکنم که باز برمیگره به فصل و بحث قهرمان، که شما در طول مسیر زندگی تعریفت از قهرمان کدوم از این چهره ها میشه.
دوست.
یه موقع تعریف شما از قهرمان چهره زئوس میشه، چون به نظر میاد به مسائلی که شما تو زندگی میشه برخوردید زئوس میتونه ناجی اون مسئله ها بشه. حالا چه زئوس تاریک چه زئوس روشن، چون یه جایی شما به جنبندی میرسید آدم ها دونتر از این هستن که شما بخواد اونها جدی بگیرید، پس باید اونها همیشه ابزار بگیرید، پس یه زئوس تاریک ظهور میکنه، قدرت از طریق سلطه، چون فکر میکنه باید کنترل دست شما باشه، چون میرسید به جایی که کنترل دست هر کی باشه متعیق کننده است. یه موقعی شما نظم قاعده، حالا چه به صورت نور چه به صورت تاریکی، در زندگی شما نقش ایفا میکنه، حالا چهره قهرمان میشه آپولو. پس بنابراین این برمیگرده باز دوباره من فکر میکنم به تعریف قهرمان. حالا این تعریف قهرمان اتفاقی میفته، ما توی انرژی بارش بررسی خواهیم کرد که این قهرمان با یه چهره قطعا در یه سری منصای زندگی میتونه ظهور خیلی خوب و موفق و پررنگی داشته باشه، ولی اگه این بیاد سایه به نظر رو بقیه کار تو نمرات آزمون مشخص میشه، این سایه انداختن خودش ماجرا درست میکنه به مرور. یعنی شما کم کم باعث میشه که یک تعداد مسئله رو عالی حل بکنید، یه تعداد لاینحل مسئله داشته باشید که شاید بعد از یه مدت این لاینحل ها میزان فشاری که وارد میکنن هی افزایش پیدا میکنه،
هی افزایش پیدا میکنه، سرخوردگی رو ایجاد میکنه، همین استرابی رو همراه برای شما میاره، چون بعد از یه مدتی افراد احساس میکنن که انگار یک چیزی در زندگی کم دارن. یعنی باز احساس میکنن که همون چیزی که مثلا مطرح میشه که دوباره ما بریم سراغ همون ابزاری که شناخته شده است برامون، یعنی بریم زئوسمون رو باز تقویت کنیم. یعنی احساس میکنن که راه حل های دیگه ای هم که به ذهنشون میرسه اینقدر ذهن خون میکنه به این سبک که چیز یعنی سبک دیگه رو هم اصلا تو ذهنش فرد فعال نمیکنه. و همون داستانی که ما همیشه میگیم وقتی شما باشگاه میرید باید عضله اون عضله های دیگه اینقدر ضعیف شده که شما باید زمان بذارید و این رو تقویت کنید تا بدن شما بتونه مستحکم بشه. یعنی فقط شما اگه مثلا باشگاه برید فقط ترمه بالا تنه انجام بدید، خب طبیعتاً پایین تنه شما دچار ضعف میشه.
چیزی دیگه هم جالبه، مثلا شما وقتی میخواید کاش وزن کار بکنید، شما میخواید برید ترد میل، یعنی فکر میکنید که باید برید، ولی خب باید کم کم متوجه بشید عضلات پای شما اون توان دویدن برای اون حجم لاغر کردن رو ندارن. با اینکه شما میگه چه ربطی داره من خود لاغر بکنم، چرا باید عضله پا رو تقویت کنم؟ یه خب اگه عضله پا رو تقویت نکنی پا نمیتونه اون کار بعدی رو برات انجام بده. این میشه که شما مثلا میبینید که یه فصلی فرد به عنوان زئوس توی روابط کاریش خیلی خوب و موفق میره جلو، حالا یه احساس نیازی میکنه که حالا یک روایتی خود یونگ و بولن معتقدن به اینی که نیازها و ضرورت ها همون آرکیتایپ های خفتن که میدونه در طول زمان در میزنن و میگه در زدن اونها مثلا از جنس نارضایتی، از جنس وسوسه، از جنس هوس، از جنس دلخواستن، از جنس اینه اونه اونه همه اینا هست. میگه خب اونو میان و اگه بهشون بیتفاوتی بشه اونو حجم عظیمی از در زدن رو اتفاق میفته. یه بخش دیگه هم اینه که وسوسه اتفاق میفته، تو منطقه رو انتخاب میکنی ولی وقتی میری تو منطقه تازه متوجه موضوع بعدی میشی، اونو میگه که آقا من اصلا توی منطقه مؤثر نیستم. حالا اتفاقی که برای آدم ها میفته چون پدیده ها رو نمیشناسن و اسامی متنوع تری ندارن، حالا میخوان برن جلوتر دیگه نمیتونن. یه تحلیلی میخوندم قشنگ بود، میگه که ببین ما الان با ذهنیت گلگاف زبون و این فرایند قدیمی به دنیای مدرن اومدیم و اون اسب و شتر و گاری و اینا که بوده و اون دلبستگی و اون شیوه مدیریت رو داریم، ولی ابزار عوض شده. یعنی تو دیگه نمیتونی مثلا اونجوری مثلا که به خرد مثلا غذا میده یه نمیده یه خرد یه خود گرست نمیبردی، حالا هواپیمات هم مثلا نصف باک بلند کنی، ماشینت نصف باک تو جاده ببری، ولی میبری اون خرف فوقش مثلا یه خود وای میسار یه خود پلاستیک میخوری کاریم که میره، ولی این دیگه نمیتونه پلاستیک بخوره و بره. و حالا بحران در واقع تو همین منطقه متولد میشه که آقا تو با یک نظام فکری با یک ابزار دیگه وارد عمل میشه، هر چی زور میزنی نمیتونی کارآمد بشی و این چون تحلیل نداری، چون با دنیای مدرن در تماس نیستی، تحلیل مدرن نداری، دوباره سعی میکنی دوز گلگاف زبونتو بیشتر بکنی، فکر میکنی حالا آرامش بده میکنی، درسته که تو دنیای مدرن تو فقط با گلگاف زبون نمیتونی، تو باید ابزار تکنولوژیک داشته باشی، برنامه‌ریزی داشته باشی، نظام ارزش داشته باشی، پلان داشته باشی، هدف داشته باشی، اینا رو هم تو نیاز داری برای آرامش. فقط نمیتونی از طریق مثلا گلگاف زبون خوردن و آرامش با اینا نمیتونی همه چی رو حل بکنی. فرد حالا چه اتفاقی میفته توی طول زندگی؟ چون این رو نمیشناسه، به صورت غریزی یا از درون خودش یا مکانیزم ارزشی محیط، یکی از این انرژی رو خودش سوار میکنه و انرژی که رو خودش سوار شده رو به عنوان معیار منصوب میکنه برای خودش و همه چیز رو با این تنظیم میکنه و به نظر میاد خود توی فصلی از زندگی اینا پاسخ میدن. ولی عموما بحران افراد زمانی اتفاق میفته که فصلا رو میرن عوض کنن، از فصل مجردی به فصل متحدی، از فصل شخصی به فصل جمعی، از فصل زنانه به فصل مردانه، از فصل مردانه به فصل زنانه، از فصل نوجوانی به فصل جوانی. یعنی وقتی گذرهای روحی اتفاق میفته شما تازه مثلا متوجه ناکارآمدی ها میشید و خب این ناکارآمدی ها رو که متوجهش میشید، حالا اینی که چون بازم ابزار نداری توی سری تستایی که در واقع خود عمیق‌تر می‌گرفتیم برای گروه‌های تلگرامی، یه فصل جالبی که اتفاق می‌افتاد خیلی جا ما نقیصه رو می‌فهمیم، ولی چون تحلیل 360 درجه نداریم، گرد نیست روانمون، هر 15 تا انرژی نمی‌شناسیم، عموما رو همون انرژی که می‌شناسیم تأکیدات مؤکدی رو اندازی می‌کنیم. یعنی ما میای دوباره مثلا رو انرژی مردانه مثلا زئوس، هرمس، هفایستوس فشار بیشتری میاریم. اینو بلدی و فکر میکنیم با این حل میشه، همونطور که یک کسی که زبان بلد نیست میره خارج از کشور آخرش یه سری مثلا ابزار اشاره اضافه میکنه ولی بازم هم زبان فارسی و هی سعی داره با زبان اشاره با فارسی فکر میکنه دوبار بگه سه بار بگه چیزی حل میشه. خب چرا این کارو میکنه؟ خب چون ابزار دیگه بلد نیست، برای ابزاری که در کشور خودش جواب میده اونجا میده و بعد آخرش به این نتیجه میرسیم که اون رو زبان نفهمه و اون رو زبان نمیفهمه، دسته که بلکه ما زبان دومی آشنا نیستیم. پس بنابراین این روایت های 15 گانه از انرژی شخصیتی به ما 15 زبان مختلف برای مکالمه با زندگی یاد میده و به ما نشون میده در کدوم میدانها و کشورهای روان شما زبان آنها رو نمیفهمید، اونا هم زبان شما رو نمیفهمن، ببین اون منطقه برای شما مسدوده و وقتی مسدودی وجود داره یعنی محرومیت وجود داره و وقتی محرومیت در سرزمین وجود داره مواهب اون قسمت شما نمیشه و این مواهب و محرومیت اسباب ناکارآمدی و در واقع فقدان و آسیب‌ها رو در واقع میتونه فراهم بکنه.
من دقیقاً الان که شما داشتین توصیفش می‌کردین من یاد یه کلیپی افتادم که نشون میداد که وقتی شما به صورت مثلثید و فقط سه ضلع داری وقتی می‌خواید بچرخید راحت نمی‌تونید بچرخید، زمانی که دایره میشید و بی نهایت نقطه میتونه روی حالا اون محیط شما قرار بگیره میتونید به راحتی حرکت بکنید و تبدیل به چرخ بشید. در وقتی که ما چند تا ضلع رو فقط میشناسیم و فقط چند ضلعی هستیم حرکت طبیعتاً برای ما سخت‌تر میشه، ولی وقتی که همه اضلاع رو بشناسیم و بدونیم که الان نقطه اتکایی که باید اینجا روی زمین بذارم از طریق این انرژیه، خیلی راحت‌تر حرکت صورت میگیره، سرعت ما برای کسب دستاورد خیلی راحت‌تر میشه، این شیفت کردنمون و حتی قدرت انعطاف پذیریمون خیلی بالاتر میره، اینی که مدت زمان کمتری رو شاید توی اون آسیب‌ها و اگر هیچ یک مانعی جلومون سد میشه میدونیم که الان این مانع رو میتونیم سریع شناسایی کنیم که چی شد که این مانع اصلا جلوی راه من قرار گیره و حالا من چجوری از این مانع عبور کنم. متوقف نمیشی، نگه اینکه اصلا کلا بگی من دیگه اصلا پیش نمیرم، چون یکی از اتفاقاتی که میفته زمانی که ما اینها رو نمیشناسیم و نمیتونیم ازشون در زمان مناسب استفاده بکنی یا حتی به گونه ای اشتباه ازشون استفاده میکنیم، همون بخش تاریکشون رو استفاده میکنیم، همین میشه که بیشتر فقط تولید صد برای ما میشه. ما احساس کنیم که دنیا دور و اطراف ما پر از صد هاست و این پنجره برای عبور وجود نداره و دنیا جدیدی هم
نیست. پس در واقع اینجوری میشه که نیروهای روشن پل میسازن، نیروهای تاریک دیوار. ده. یعنی مثلا ما یه دیواری از جنس قدرت داریم، یک پلی از جنس دیواری از ارتباط داریم برای گروختن، یک پلی برای ارتباط داریم برای گشودن. در واقع اینا همه اتفاقاته. خب حالا چیزی که هست، ما الان چی رو باید در دو روز درس بدیم؟ یعنی ما چه فصلی از هر انرژی رو باید درس بدیم که به مخاطبمون چه کمکی بکنیم و چه شیوهی برای درس دادنش انتخاب کنیم؟
فکر میکنم که بیشتر شاید متمرکز شدن رو این که همین چه جوری ایجاد صد میکنن اینها، چون که شاید اصلا
خب این اول نباید اصلا بگیم اینا چی هم.
خب اینو که همون قسمت اول گفتم که یه توضیحی رو طبیعتاً باید بدیم که اصلا اینا چیا هستن.
خب وقتی میخوام بگیم چیا، از چه زاویه باید بگیم؟
خب از چه زاویه که باید همون داستان
هواشناسیشو
باید بگیم و اینکه بحث ناخودآگاه جمعی مطرح بشه و بگیم که به هر حال به خاطر اینکه از نوع انسان هستیم، این به هر حال در روان همه ماها هست. یعنی چه ما اینجا باشیم، یعنی به عنوان ایرانی باشیم، چه مثلا به عنوان یک اروپایی باشیم، چون این مثلا کتاب ها، این مثلا حتی تئوری توسط کسی نوشته شده که خودش اروپایی بوده، سوئیسی بوده، بعد کسایی که در حقیقت پیرو به این تئوری هستن الان در جای مختلف دنیا هستن و وقتی که دارن تحلیل ها رو میکنن باز برمیگردن و همین چیزها رو مثلا توی آفریقا میبینن، توی آمریکا میبینن، توی جای مختلف، تو آسیا میبینن، همه جای مختلف این مسئله مطرح میشه. بنابراین یک چیزی هست که در روان بشر هم توی مثلا دی ان ای منتقل شده.
در واقع ببینید به زبان نماد حرف میزنه که ما میگیم نماد معنی فراگیری داره که در فرد به نشان تبدیل میشه، به یک رفتار قابل مشاهده، ولی یک نماده که قابلیت و حضور رو در تمام هستی رو داره
و این نماد ما کمک میکنه که راحت‌تر تشخیص بدیم، چون ذهن شاید با یک چیزی که یک تصویری بتونه ارتباط بگیره راحت تر میتونه چیزی رو تحلیل بکنه تا یک چیزی که شاید ملموس نباشه و فقط یه چیز ماورای طبیعه باشه که شاید انقدر ملموس نیست. در وقتی شما که نمادی رو برای این یک سری رفتارها میذارید، مشخص میشه، یعنی حتی در ارتباط با دیگران، به ویژه در ارتباط با دیگران متوجه میشه که یک سری از انتظاراتی که ما داریم انتظارات اشتباهی از اون فرده. چرا؟ چون اون انرژی رو داره زندگی میکنه که حالا شاید من باید در خودم تقویت بکنم و من دارم زور اضافی میارم و هی شکایت میکنم.
این در واقع این فلدان ها خودش مرکز فرافکنی هم میشه،
مرکز فرافکنی و حالا نارضایتی های بیشتر توی رابطه.
پس در واقع این میاد به ما مسیر رشد زندگی رو میده، مثلا رشد جمعیمونو میده، مثلا رشد فردیمونو میده که آقا من میتونم تحلیل کنم اگه از اینجا به بعد بخوام رشد رو تجربه کنم در چه مسیری باید سرمایه گذاری کنم.
درست.
و یک چیز دیگه که به ما میده، ما میتونیم یه سوالی که تو گروه حالا مطرحش بکنیم اینه که آقا من در چه بخشی از زندگی ناکام هستم، ریشه ناکامی رو چی میدونم. مثلا آقا در 10 سال اخیر چه تغییری تو زندگی ایجاد کردم ولی هی نشد. و این نشدن شاید به علت اینه که اون انرژی که اونو میتونه بارور کنه در من غایبه، به خاطر همین فقدان اتفاق میفته و فرد نمیتونه مثلا اون رو در واقع تجربهش رو انجام بده.
دقیقاً یه اتفاقی که حالا یکی از دوستان داشت مطرح میکرد توی یکی از همین گروه‌ها، بحث آفرینشگر که ما داشتیم صحبت میکردیم، ایشون خیلی جالب بود، عنوان کرد که من توی خلق کردن همیشه این ضعف رو داشتم و الان و بیشتر همیشه شاید فکر میکردم و رو درس خوندن تمرکز داشتم، روی برنامه ریزی کردن تمرکز داشتم، تو اونجاها تونستم موفق باشم. الان وقتی که دارم برمیگردم تو ذهنم، هیچ چیز خلاقانه به ذهنم نمیاد و فقط میتونم از اون زاویه نگاه کنم، ببینم که یه چیز جدیدی تو اون زاویه فکری میتونم خلق کنم یا نه، تو زاویه درسی آکادمیک میتونم خلق کنم یا نه. که اونجا برای من همین جالب بود که وقتی که ما ذهنمون خو میکنه فقط به یک نقطه، دیگه انگار بقیه جاها فلج میشه به گونه ای و دیگه ما احساس کنیم وجود ندارن، یعنی به این جنبندی میرسی که من ندارم اینها رو. و این بزرگترین عامل این میشه که همین ما هیچ تجربه اون تجربه دلخواهمون رو نداشتیم و فکر میکنیم که این تجربه دلخواه اگر همسایه من، دوست من، حالا شریک عاطفی من یا مثلا حتی از فامیل های من دارن، شروع میکنیم اون حس شاید حسودیمون تحریک میشه، یه جوری میخوایم اون رو بکشیم پایین و بگیم که اون نداشته باشه، در صورتی که ما خاموش کردیم ما هم داریم ولی نتونستیم ازش استفاده بکنیم و فکر کردیم ما نداریم، این جنبندی رسیدیم که ما نداریم، در صورتی که ما میتونیم اینا اکتسابی و میتونیم که به صورت یعنی یاد بگیریم اینها رو پرورشش بدیم و در جای مناسبش ازش استفاده بکنیم. یعنی این جنبندی رو من خیلی دیدم که جنبندی ذهنی ما میشه، حالا نمیدونم نظام آموزشی واقعا تاثیر داره تو این هیته، حالا نظام خانوادگی هست که واقعا به شما به جنبندی میرسه که وقتی شما تو نظام آموزشی به شما میگن شما مثلا خوب چیز خلق میکنی یا مثلا خوب صحبت میکنی، دیگه من فکر میکنم فقط من باید صحبت کنم و دیگه نباید مثلا کار دیگه ای رو انجام بدم. این مسئله ایه که خیلی افراد بهش مبتلا هستن و بنابراین همش میگن که خب من نمیتونم انجام بدم، من اصلا اینو ندارم، قدرت این رو ندارم، درسته که من این قدرتم رو ندیدم.
ببین حالا من میگم ببین شاید واقعا قدرتش ندارم به مفهوم قدرت حد بذره، خب یعنی مثلا من واقعا قدرتش ندارم، مثل که مثلا تو علم من میگه خطاطی کن، من قدرتش ندارم ولی حالا باید این پتانسیلش رو دارم یا ندارم. چون در واقع یه موقعی پشنه من هست که بله. این هیجان هست که من سراغش، یه موقعی هست که آره من میگم آقا تو یه دست میخواد یه خودکار، این شیوه عمل کرد که یه استاد میخواد. حالا در واقع ما میگیم این انرژی که تو نداری باید در محیطش به سر ببری
دوسته.
و بتونی یه مربی داشته باشی بله. و یه اصلی الزام که بتونی این انرژی رو در واقع در تو رشد بده. حالا پس ما باید یه مسیر اینجوری بدیم که با طرف چی داره چی نداره و هر کدوم از اینا که نداره باعث چه آسیبایی میشه که ببین مثلا میخواد امسال برای نو شدنش این انرژی رو تو دست و کار قرار بده به سمتش بره و قطعا با به سمت اینا رفتن مسعت پیدا میکنه. چون بس که یه داره در سلف میگه برش های کیک هستن که باید کامل شد درستش درستش رخ بده. حالا به نظر برم که شما اول کار گفتی اگه این برش ها رو کامل بچینیم 360 درجه میشه و این غلطیدن در طول زندگی راحت تر میشه. غلطیدن و مفهومی که ما به جاده های مختلف ابزار مختلف برای حرکت داریم، میگه آزار دیدگیمون کمتر میشه. و یه بخشی هم که یونگ بحث میکنه خیلی مهمه، در اکثر موضوعاتی که ما به مشکل میخوریم و چالش های ما آزار دهنده میشه، یونگ پیشنهاد ساده داره، میگه باید بزرگتر شی. ولی همیشه این لغت برای ما گیج کننده است که تا چی باید بزرگتر شد و حالا شاید انرژی های زنان و مردانه به ما یاد میده تا چه ابعادی باید بزرگتر بشید تا مسئله های شما راحت‌تر حل بشن و تا شما بتونید در واقع رشد و پیشرفت کنید. این شاید در واقع بزرگتر پیشنهادی است که این مسیر رو میده.
حالا دقیقاً اون روندی که شاید توی سمینار میتونه کمک کننده باشه اینه که خب همون تواشناسی رو ما اول یه توضیحی بدیم که اینا اصلا از کجا میاد، این هر کدوم از این اسطورا، هر کدوم از این انرژیایی که ما میگیم اصلا ویژگی هاشون چی ان. چون مثلا ممکنه که من اصلا با زئوس آشنایی ندارم که بدونم که دور و برم نگاه کنم ببینم چه کسی زئوس روشن رو داره و من میتونم برم سربازش بشم یه مدتی و یاد بگیرم که حتی روی رفتارش دقت بکنم. با
مردان رو 7-8 صفحه اولش داریم، میذاشتیم بالا یا چیزی میذاشتیم بالا
روی کانال
مرزنده من رو مردان
بشتیم.
خب من بگم اون بخش رو روی چیز بذاریم، اون بخش رو بذاریم روی گروه که گروه بخونه بیاد کلاس که کار ما سبکتر بشه، رو به توضیح گذارا بتونیم رد شیم.
درسته، این خب خیلی کمک میکنه که اصلا بدون از کجا شروع شده این داستان و اینکه حالا اصلا ویژگی های هر کدوم میگم گفتنش خیلی کمک کننده است که من وقتی که دارم دور و برم نگاه میکنم نه به خاطر محکوم کردن دیگران، نه با من یه چیزی کلیدی که شاید در جمع‌بندی سمینار ما حتما باید این فردی که داره از سمینار خارج میشه چیزهایی که یاد میگیره فقط و فقط برای خودش و برای بهبود ارتباط خودش با دیگران، نه اینکه ارتباط دیگری با خودش به کار بگیره. چون چیزی که شاید در خیلی ها من میبینم این اتفاق میفته، به جمع‌بندی میرسن که خب من الان مثلا دیونوسوس دارم، من دیونوسوس دارم، یا مثلا بهش میگی
حالا دیونوسوس دارم خوبه، من مثلا بزن بجانه که من دیونوسوسم،
من دیونوسوس، آره من دیونوسوسم،
خب چه عقده در واقع شما در یک انرژی غرق شدی،
غرق شدی، من دیونوسوسم و خب و خیلی با افتخار این رو عنوان میکنم. من خیلی جالبه برام مثلا هرچی مثلا توضیح میدیم که اصلا اولا که شما الان بچه تاریک دیونوسوس در شما غالبه و این چیزی که تو داری میگی الان من دارم حال میکنم و دارم لذت میبرم، این لذت مثلا دو سه ساله دیگه تبدیل به یک آسیب میشه. و بعد اینکه میام دیگه مثلا صحبت از مثلا دیمیتر میشه یا صحبت از مثلا حالا یه انرژی پرسفون میشه، با یک خنجری همه دوستان به سمتش حرکت میکنن که الان مثلا این دو تا کهنالگو رو اصلا باید نابود کرد، در صورتی که شما اگه که دیمیتر نداشته باشی قدرت پروراندن نداره، یعنی یک ایده ای رو داشته باشید نمیتونید بپرورید. و بنابراین وقتی من فقط به اینجا میرسم که نه اینا به درد نخوره، اینا به درد بخوره.
پس ببین ما باز هم به نظر میاد به مخاطب میگه ببین شما باز هم در اینجا یک نقشی راه پیدا میکنید، کارتون باز از اینجا شروع میشه.
دقیقاً.
باشه بعد از انرژی اینقدر در دسترس شما نیستن که تو 3 سال با شما مسیر طی کنید تا بهش برسید. بعضی در دسترس دارن 6 ماه تلاش میکنید بهش میرسید. ولی پس باز هم یک نقشه راه در واقع شخصیت شناسیه که کمک میکنه ما چه ابعادی از شخصیتمون جا مانده است تو زندگی و کدوم‌ها رو باید کمک کنیم و در واقع چجوری حالا باید کمک رو به خودمون انجام بدیم.
در واقع نقشه راهی که یه جورایی میشه من همیشه اسمش رو میذارم پازل شخصیت. یعنی ما باید وقتی داریم پازلمون رو میچینیم ببینیم کجای پازلمون رو الان هنوز روش کار نکردیم. شاید من یک تیکه پازلمو انقدر روش کار کردم که الان دریاچه یا فضای زیبایی رو داره نشون میده، من یه تیکه دریاچه رو تو پازلم دارم میبینم ولی کوهی که پشتش رو نتونستم ببینم، هنوز نچیدم اون رو و باید پیدا کنم که این پازل من قطعات دیگه‌اش چند تایی، اصلا این پازل من چند تایی، یعنی هزار تایی که هست الان من چند تاشو چیدم؟ شاید من الان مثلا 200 تاشو چیدم ولی بقیه 800 تاشو نچیدم. بنابراین باید فرصت بذارم، یک زمانی بذارم، همونطور که زمان میبره شما یک پازل رو تکمیل بکنید زمان بذارم، یک شبه این اتفاق نمیفته طبیعتا، زمان بذارم آشنا بشم، برای خودم تمرین بذارم، تو اون محیط خودم رو قرار بدم تا اینکه پازلم تکمیل بشه و اون پازل رو وقتی که به دیوار آویزون میکنم هم لذتش رو ببرم، هم دیگه تبدیل به اون دایره بشم که نرمتر حرکت میکنم و خودم اول به خودم آسیب کمتری وارد میشه و بعد در روابط.
ما یه دونه چیز کوچیکم داشتیم، یه جزء کوچیکم داشتیم که اولا زن و مرد برگزار کردن روزه، خواهش کردم اون رو هم روی چیز قرار بدیم، گروه قرار بدیم امروز که شروع کار اینو بخوندن که بتونن در واقع به ما برسن و دیگه ما در اونجا بتونیم مثلا کار تحلیلی بیشتری انجام بدیم تا اینکه کار تدریسی انجام بدیم. مرسی دوستان، شما گفتید من و خانم روشن رو شنیدید، کارشناس آموزش مجموعه که ما داریم توی تدوین محتوا کار میکنیم که بتونیم ان شاءالله فصل جدیدی رو در زندگی شما ایجاد بکنیم. من همیشه فکر می‌کنم زمستون فصل خیلی خوبی برای یادگیری. ما دو سمینار دیگه هم داریم، یکی نقشه راهی که از طریق کانالگوهای قهرمان می‌دیدی قهرمان در اون بحث خواهیم کرد که بسیار موضوع مهمه. یه سمینار مینی سمینار هم بوره نو شدن داریم فکر کنم 19 اسفند. یعنی به غیر از این سمینار 14 15 ما دو سمینار دیگه داریم، یکی 14 یکی 5 اسفند یکی 19 اسفند. امیدوارم که در هر این دو فصل شما بتونید کنار ما قرار بگیرید و ما بتونیم کمک خوبی رو به شما داشته باشیم. شما صدای ما رو از بنیاد فرهنگ زندگی میشنوید. متشکرم، خدا نگهدار.